بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اثبات توحید ذاتی بود. توحید ذاتی رو عرض کردیم که به دو شکل باید اون رو باور داشت. اگر میگیم خدا یکیست، گاه به معنای این است که، یعنی گاه نه، باید یک معنای از خدا یکیست این باشد که خداوند موجودیست بسیط. بسیط است یعنی اجزاء ندارد. وقتی اجزاء ندارد یعنی یکگانه است، یگانه است، یک حقیقت. آنگاه عرض کردیم این نفی کثرت درونی است، عدم ترکب در ذات اقدس اله، و به این معنا خدا احد است. خداوند احد است یعنی هستی محض است، وجودش هستی محض است، لا جز اله، جز براش متصور نیست. اما معنای دومی رو که باید نسبت به خدا یکیست باور داشته باشیم و جز اعتقادات ما در توحید ذاتی است، این است که خداوند کسی را در کنار خود ندارد. نفی تعدد به این معنا حضرت حق واحد است، لا شریک له، در احدیت لا جز اله، در واحدیت لا شریک له. در نفی تعدد ادله ای رو بیان کردیم. یکیش این بود که عرض کردیم که اگر به خصم خودمان میگیم، اگر پذیرفتید که خدا یکیست فوها، اگر نپذیرفتید که خدا یکیست میشه آزا اول کلام، ما مظلومیم شما ظالم. خب ما چرا دلیل بیاریم که خدا یکیست؟ تو دلیل بیار که خدا دوتاست. ما چرا دلیل بیاریم خدا هست؟ تو دلیل بیار که خدا نیست. و با هر کسی که به این ترتیب بحث شده به صبح قیامت میکشه، چون خود قرآن خیلی عالی بیان میکنن، میگن هیچ برهانی ندارن، هیچ دلیلی بر حرفشون ندارن، هیچ دلیلی بر حرفشون ندارن که خدا نیست. ولی خب ما مظلومیم، ما دلیل میانیم که چرا مثلا خدا هست، این همه کتاب بنویسه. خب شما یک کتاب بنویسید که چرا خدا نیست، به کدامین دلیل خدا نیست؟ چه منطقی میپذیرد این معنا رو؟ حالا به هر صورت گفتیم اگر میگید خدا یکیست نفی تعدد، نفی تعدد اگر نمیپذیرید این معنا رو، یعنی خدا متعدده، دوتاست، حداقلش با دوتا شروع بکنیم، حالا بالاترش هم به همین استدلال باطل میشه دیگه. دوئیت در جایی فرض بشود که علاوه بر ما به الاشتراک یه ما به الامتیازی هم وجود داشته باشه، یعنی زمانی ما میگیم این غیر اون است که این یه تفاوتی داشته باشد، حداقل اینکه رنگش با هم متفاوت باشه. خب پس زمانی شما میتوانید بگید که تعدد هست، دوئیت هست، دوتا بودن هست، که فرض کرده باشید که این دوتایی رو که شما واجب الوجود دارید در نظر میگیرید، اینها یک تفاوتی با همدیگه چی آقا داشته باشه. این اصل اشکال، تقریر اشکال، تقریر برهانه، باید یه همچیزی باشه. حالا بخواییم برهان رو ردش کنیم، این ادعا رو بخواییم ردش کنیم، این اصل ادعاست، ما بخواییم این ادعا رو اشکال بکنیم رد کنیم. این ادعا مبتنی بر این مسئله است که قبلا شما بدونید ما قبلا گفتیم خداوند، در بحث واجب الوجود اثبات کردیم خدا حقیقتی است واجب الوجود، آنگاه اونجا اثبات کردیم واجب الوجود حقیقتی است واجد همه کمالات، به همین دلیل خداوند کمال مطلق است و مطلق کمال، یعنی همه کمالات را دارد، کمال مطلق و مطلق کمال است، یعنی بی نهایت، ولی بی نهایت. ما به یه همچین موجودی میگیم واجب الوجود. اینا تو بحثای فلسفیش اثبات شده و ما هم در برهان امکان وجود که بخواستیم خدا رو اصلش رو اثبات بکنیم، اصلا خدایی هست، از همین مسئله اثبات کردیم. ما یه چیز داریم به نام واجب الوجود، یه چیز داریم به نام ممکن الوجود. واجب الوجود اون حقیقتی است که واجد همه کمالات متصور باشد. هر کمالی که هست در ذات اقدس اله وجود داره، این وجود واجب الوجود. خب حالا بر مبنای این مقدمه حرف اینه که شما که میگید دوتا، خب دوتا یعنی این دوتا با هم چی داشته باشن؟ تفاوت داشته باشن. خب تفاوت به چیه؟ باید یکی از دو خدا واجد همه کمالات باشه، اون یکی برای اینکه فرق داشته باشه چیه؟ بخشی از کمالات اون خدا رو نداره. این در واقع همونی که واجد همه کمالات است، همون واجب الوجود. اون دومی دیگه واجب الوجود نیست، چون وجود ناقصه. وجود ناقص نقص وجودی با وجوب در وجود سازگار نیست. وجوب در وجود یعنی واجد همه کمالات، در حالی که شما میگید آقا اینا برای اینکه دوتا باشن یکیشون باید بخشی از کمالات رو نداشته باشه. این که بخشی از کمالات رو نداره میشه ناقص، این که ناقص شد پس واجب الوجود نیست. خب این که در واقع شکل اول ما از نظر تصویر اون برهان، اون ادعایی که شما گفتید، تفاوت باید داشته باشه. تفاوت به این شکله، اگر این شکل رو بپذیرید پس یکیشون واجب الوجوده، دومیش واجب الوجود نیست. تفاوت به یه شکل دیگه هم تصویر میشه و اون که این خدای این خدای الفی رو که تصور کردید بخشی از کمالات اون خدای ب رو نداره و این خدای ب هم بخشی از کمالات اون خدای الف رو نداره. این همون بحث این میشد که در ترکیب اگر یادتون باشه گفتیم که ترکیب بخشیش این است که مرکب از وجود و عدم باشه، وجود بخشی از کمالات و عدم بخش دیگر از کمالات. این خدای الف بخشی از کمالات را دارد و بخشی از کمالات خدای ب را ندارد. خدای ب بخشی از کمالات را دارد از الف و بخشی از کمالات خدای ب را ندارد. این میشه ترکیب و ترکیب در ذات اقدس اله راه نداشت. ما خدا را در زمینه اهدیتش به چی اثبات کردیم؟ به بساطت اثبات کردیم. خب اینم که شد فرض دوم باطل. فرض سوم این است که هر دو همه کمالات رو داشته باشن. همه کمالات یکدیگر رو چی آقا؟ خب اگر هر دو همه کمالات یکدیگر رو داشته باشن که دیگه دوتا نیستن، که چند تا هستن؟ در حالی که شما دارید فرض میکنید این یکیست و اون یکی دیگر، اون یکی دیگر باید یه امتیازی از این داشته باشه. در حالی که شما میگید واجد همه کمالاتن، من جمیع جهات عین هم هستن. خب عینیت رو شما دارید اثبات میکنه، نه تعدد رو. اینکه اصلا با در واقع ادعای خودتون در واقع مشکل دارید شما. این همون حرفی است که خدا زد لا برهان له، اصلا اینا امکان نداره بتونن اثبات کنن، دلیلی ندارن. بذارید دشمنتون حرف بزنه ضعفش معلوم میشه. این اولین اصل مناظره است. کسانی که در مناظره آدمای قوی هستن کسانی هستن که طرف رو به حرف میکشونن، نه اینکه وایسن به حرف طرف پاسخ بدن. چون بخوای به حرف طرف پاسخ بدی، اون طرف کافیه فقط یه خود آدم لجباز باشه، یه قد 25 صدم لجباز باشه. شما باید 75 سال زحمت بکشید تازه لجبازیشون کنار بذاری تا بتونه حرف تو بزنه. بذار اون جواب بده، تو چرا جواب بدی؟ این برهان اول. برهان دوم بهش میگن برهان تمانع، برهان تمانع اسمش که قشنگه، حالا تو ببینیم رسمش. برهان تمانع یعنی این که اگر شما دو خدا فرض کنید، اگر دوتا باشن دوئیت وجود داشته باشه، باید دوئیت وجود داشته باشه، اگه دوئیت وجود نداشته باشه که نمیشه، که دوتا نیست، میشه عینیت، میشه یک. اگر دوئیت رو بخواید بگید رو باید با هم فرق داشته باشه، دوتا خدا داریم. در نظام خلقت اراده کدام ساری و جاری است؟ بس در بس اراده خداست، چون خداوند به حسب ارادش نظام خلقت رو داره اداره میکنه. خب دوتا خدا داریم، اراده کدوم، این یا اون، الف یا میگه اگه دوتا خدا داشته باشیم یکی از این دو اراده اون یکی دیگر چیکار بکنه؟ مانع از نفوذش بشه. به همین دلیل اسم این برهان رو بزنم برهان چی؟ تمانع. ایجاد مانعیت، ایجاد مانع از نفوذ جریان اراده یکی از دو خدا. به همین دلیل اسم این برهان میشه برهان تمانع. حالا برهان تمانع چجوری میشه؟ میگیم ما دو تا خدا داریم، یعنی شما میگید با کی میگیم یکی بیشتر نداریم. حرف ما با خودمون سر یکی و کمتر از یکی است، داریم یا اصلا نداریم، ولی با دیگران سر این است که داریم یا بیشتر داریم. با خودمون یعنی در اون گروهی، ما از خدایی رو که میپرستیم همون خداییست که به ما گفتن یا خداییست که خودمون بهش رسیدیم. این هم یه بحث ظریفی داره. خب اگه دوتا خدا فرض بشه سه تا احتمال وجود داره. در چی سه تا احتمال وجود داره؟ در نفوذ، در جریان و نفوذ اراده اون خداها. یک، تنها اراده یکی از اون دو خدا جاری و ساری است. خب همون که جاریست همون میشه خدا دیگه، اون یکی که جاری نیست ارادهش خب موجود ناقص دیگه، خب نمیتونه پس ارادهش هم بر نمیاد. همونی که ارادهش جاریست و نافذه همون خدای ماست. پس یک در واقع شق بحث این است که ما بگیم دو خدا داریم ولی یکیشون جریان در واقع اراده دارند، ارادهش جاریست در تمام اجزای خلقت، خب همونی که جاریست همون خداست. این یک. دو، شق دوم اینه که یعنی شق اول این است که اون اولی از دومی چیکار بکنه؟ جلوگیری بکنه، نمیذاره اون نفوذ پیدا بکنه. همین که اولی از دومی جلوگیری بکنه، خب همون اولی میشه خدا دیگه، همون واجب الوجوده که نمیذاره دومی. اصلا عزیز بودن خدا هم همینه، خدا یا عزیز است یعنی موجود چی آقا؟ شکست ناپذیر. شکست ناپذیر در مرحله قضا و در مرحله چی؟ تقدیرات و مقدرات. خداوند را کسی نمیتواند علیهش نقشه‌ای بکشد و کسی نمیتواند مانع جریان نقشش بشود. خدا به این معنا عزیزه، موجود شکست ناپذیر. بنابراین اینا که دعا نویسن هرگز نمیتوانند در مقابل خدا قد علم بکنند، چون میشه تقابل با یا عزیز. وقت چجور میشه مثلا فرض کنه یه بخته دختر رو بس یا مثلا گره انداخت و کاری یکی دیگه؟ این که در واقع دخالت در اراده است حقه، این میشه دخالت در اراده حضرت حق. ما یه جایی از خدا دفاع کردیم، گفتیم 99% مشکلات موجود اصلا به خدا ربطی نداره، اصلا به خدا ربطی نداره. اون 0.5% اگر که احساس بشه مشکله، به خاطر در واقع نوع جهانبینی غلط ماست. و الا وقتی از دیدگاه حضرت زینب سختی‌ها رو نگاه بکنیم میگیم ما رأیت الا جمیلا. دفاع دیگه از این قشنگتر از خدا نمیشه دفاع کرد. این ما مشکل داریم، خدا مشکل نداره. اون تو نیم درصد ها، ولی 99.5 که اصلا خود ما، همش خود ما مشکل ایجاد میکنیم. پس در فرض اول اینه که دوتا خدا هست، یک خدا مانع از در واقع جریان و نفوذ اراده خدای دوم میشه، همونی که مانع میشه همون خداست، اون دیگری خدا نیست. دومین فرضش این است که هر دو خدا میتوانند مانع بشوند از نفوذ و جریان اراده دیگری. هر دوشون میتونن این کار رو بکنن، هر دو میتوانن از تحقق اراده دیگری چیکار بکنن؟ جلوگیری بکنن. خب این که هر دو دیگه میشن ناقص دیگه، یعنی هر دو چی هستن؟ مغلوب یک دیگر میشن، هم این مغلوب اوس و هم اون مغلوب الف است. و مغلوب بودن با واجب الوجود بودن سازگار نیست، چون مغلوب بودن اصلا کمال نیست، غلبه کمال است. در حالی که شما میگید هم خدای الف میتونه به رو مغلوب بکنه و هم خدای ب میتونه الف رو مغلوب بکنه، مغلوب بودن کمال نیست. سومیش هم اینه که آقا هیچ کدام نمیتوانه مانع دیگری بشوند. خب این که هیچ کدام نمیتوانن مانع دیگری بشوند، این در واقع دارای صفت چه خواهم بود؟ عجز. عجزه. هیچ کدام نتوانن از تحقق اراده دیگری جلوگیری بکنن، میشه عجز. و این عجز هم چه هستش؟ از صفات بله؟ در واقع صفت کمالی نیست، چون صفت کمالی قدرت، قاهریت، نه عاجزیت. عاجزن از این که بتوانن در تقابل با یک دیگر قرار بگیرن. خدایی که نتواند از اراده دیگری مانع بشود، اون واجب الوجود نیست، چون صاحب قدرت نیست، دارای صفت غیر کمالی عجزه. خدایی که مغلوب بشود، مغلوب بودن هم صفت کمالی نیست، در حالی که گفتیم واجب الوجود حتما چی هستش؟ دارای همه کمالات مصوره. این هم برهان تمامه. بنابراین لازمش این است که فقط و فقط چی باشه؟ یک واجب الوجود باشه، یک واجب الوجود باشه. حالا آیاتش رو ببینید و بعد روایاتش رو، تا بعد ببینیم که در کنار خدا وقتی کسی قرار نگرفت، خدا واحد است، این واحد به چه معناییه؟ تا حالا اثبات کردیم خدا واحده. وقت این واحد بودن یا در این است که نفی اجزاء میکنن، نفی ترکب میکنن، میشه بسیط. یا این واحد است، حالا به معنای حقیقیش واحد است، نفی تعدد میکنن، میشه یکتا. خدا هم یکتاست و هم یگانه، یعنی یک موجود بسیط است، موجود بسیطی که در کنارش کسی نیست، موجود بسیط بی نهایت که حالا میگیم چلو وحدتی داره. آیاتشو توجه بفرمایید. در سوره مبارکه ملک آیات 3 و 4، ببینید لازمه یکی بودن خدا وحدت و انسجام و هماهنگی در اجزای نظام خلقته و این رو علم ثابت کرده، یعنی دانشمندان علوم هم نتوانستن انکار بکنن، بلکه ثابت کرده اند که اجزاء خلقت در یک راستا دارن حرکت میکنن، هماهنگ با هم هستن. بعد آیه شریفه سوره مبارکه ملک آیات 3 و 4، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، چون تفاوتی ببینید، اختلافی ببینید، فرج البصر، دقت کنید، هل ترا من فطور، دقت کنید، خللی میبینید، ناهماهنگی در نظام خلقت وجود داره در اون اجزایی که شما میشناسید، شما خیلی زیاد نمیشناسید، در اون اجزایی که شما میشناسید ناهماهنگی وجود داره، دقت کنید. ثم مرجع البصر، باز هم دقت کنید، کرتین، مکرر، دوباره دقت کنید. خیلی با اطمینان حرف میزنه حضرت حق، چون حق یکی که بیشتر نیست، باید هم باید صحبت کنید. باز هم دقت بکنید. بعد میفهمد ینقلب الیک البصر خاصاً، باز میگردد چشم شما از خستگی در جستجوی خلل به سوی خودتون برمیگه، یعنی برمیگرده به همون جای اول. و هو چی؟ حسیر، خسته و ناتوان. میگردید اما چیزی رو پیدا نمی کنید، به همین دلیل باز به اون حالت خستگی و ناتوانی برمیگه. این آیه اوله. آیه دوم، سوره مبارکه انبیاء آیه 21-22، ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون، آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدن که موجودات جهان رو خلق کنن؟ یعنی دوتا خالق. لو کان فیهما آلها الا الله، مگر حضرت حق، لفسدتا، یعنی در واقع بخوان هر کدومشون بخواهند از حضورتون که اراده خودشون رو محقق بسازن، این رو باید دقت بکنید. ممکنه بگید که یک سوالی مطرح بشه، بگید آقا این دوتا خدایی که هستن اراده هاشون با هم تفاوت نداره، یعنی هیچکی مانع از دیگری نمیشه. حالا اگر نمیشود، یعنی دوتا خدا هست، هر دو جریان پیدا میکنه. اگه بخواد هر دو جریان پیدا بکنه، مادامی که بخواد هر دو باشه، چند تا اراده باید باشه؟ دو تا اراده باید باشه. ولی اگر یه اراده باشه، کسی دیگه تعدد معنی نداره. پس اگر دو تا خدا باشه، قطعا باید چند تا اراده باشه؟ دو تا خدا باشه و یک اراده، که خب این زائده که هست، یکیشون زائده. اگه دو تا خداست، حتما باید چند تا اراده باشه؟ همین آیه هم همینو میگه، لو کان فیه ما آلها الا الله لفسدتا. اگه دو تا جریان بخواد اتفاق بیفته، خب این فساد ایجاد میشه، چون جریان الف میگه باشه، جریان ب میگه نباشه. اگه هر دو بگن باشه، خب یکی جور زائده که خب چه احتیاجی به اون هست. و اساسا اگه هر دوشون بخوان بگن یک حرف را، تعدد دیگه نیست، تعدد در ذاتش تفاوت داره. فسبحان الله، پاک و منزه است حضرت حق، رب العرش اما یصف. از این خزعبلاتی که میگن خداوند. در سوره مؤمنون آیه 91، متخذ الله من ولدن، حضرت حق، الله ولدی را انتخاب نکرده. و ما کان معه من اله، و با او اله و معبودی نیست. اذن لذهب کل اله بما خلق، که اگر دوتا بود، هر کدوم باید مشغول مخلوق خودش میشد، که اگر هر کدام مخلوق خودش را مشغول نمیشد، از تعدد معنا پیدا نمیکرد. ولا علی بعضهم علی بعض سبحان الله اما یصفون، هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر میکرد و بعضی بر بعضی دیگر تفوق پیدا میکرد. اگه تفوق پیدا نکنه، اصلا دوتا نیست، در واقع همون یه دونه است. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه هست از اینکه توصیف میکنن. این آیات برهان چی هستش؟ تمانو. اما روایات برهان تمانو، هشام ابن حکم از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، ما دلیل الا ان الله واحد، دلیل بر این که خدا یکیست. ببینید واحدیت هرگاه می آید یعنی تعدد وجود ندارد، احدیت هر وقت می آید یعنی که چی؟ ترکب وجود نداره. از جناب هشام از امام صادق علیه السلام سوال می کنه، ما دلیل الا ان الله واحد، دلیلی که خدا کسی کنارش نیست، تعدد ندارد چیه؟ حضرت فرمودن اتصال و تدبیر و تمام و صنع، انسجام و پیوستگی تدبیر جهان. کما قال الله عز و جل لو کان فیه ما آله الا الله لفسدتا، باز حضرت به همین آیه استشهاد کردن که اگه دوتا بود هر کدام به تدبیر خودش مشغول بود. اگه بگید یک تدبیر است و دو موجودی که یک تدبیر میکنن، یکیش باید چی باشه؟ زائد باشه. اگر بگی یکی مانع از دیگری میشود، اون که مانع میشود واجد همه کمالات. اگه بگی هیچ کدام نمیتوان مانع از دیگری بشون، میشن چی آقا؟ یعنی هر دو عاجزن. عاجزم صفت چی آقا؟ کمالی نیست. و فقدان صفت کمالی با وجوب وجود سازگار نیست. ما در بحث‌های قبل گفتیم واجب الوجود هستش. امام صادق علیه السلام در پاسخ یه مرد کافر در زمین توحید سوال کرد، آمد خدمت امام، حضرت پاسخ دادن: لما رأینا الخلق منتظما، وقتی ما آفرینش رو منظم میابیم، و الفلک جاریان و تدبیر واحدن، کواکب در مدارات خود در حرکت هستند، تدبیر جهان واحده، و لیل و نهار و شمس و القمر، همه اینها در مدار خودشون هستند و سر از اون برنامه منظمی که براشون ریخته شده نمی پیچن، دل صحت الامر و تدبیر و ائتلاف الامر الا ان المدبر چه واحد، وحدت این که همیشه شب هست و روز هست، همیشه خورشید هست و ماه هست، اینجور نیست که مثلا این آب در کشور ما، در مثلا فرض بفرمایید که خب ما دیگه از امشب گفتم من نمیام دیگه، حالا با عرض شهروندگی میگم، مثلا خورشید گفته دیگه حالا ما دیگه روشنایی نداریم دیگه، اون چیزی که برای ما نوشته بودن روشنایی بود، ولی خب حالا این نفر دوم میگه نه دیگه روشن نباش. این نظم عمومی که در قرون متمادی بوده از حکایت میکنه مدبرش یه یکیه. اگر دو مدبر باشد در فعلشون هم با هم چی دارن آقا؟ اختلاف دارن. اگر اختلاف نداشته باشن دوتا نیستن، یکیشون زائده. بسه دیگه، برهان تمانع رو هم گفتیم و دیگه انشالله به حکم عقل رسیدیم به اینکه خدا یکیست. حالا دیگه چقدر باورش بکنیم خدا یکیست، اون دیگه باور به قلبه. ما به استدلال فقط گفتیم خدا یکیست، اما اینکه در شؤون زندگیمون خدا یکیست رو باید انشالله بهش برسیم. حالا چجوری؟ بحثای قلب باید انجام میشه در یک مقطعی، بعد این بحث انجام میشه انشالله. تا ببینیم کی نوبتش که میشه. خب بگید خدا یکیه، وحدت در خدا به چه معناییست؟ ما چهار نوع وحدت غلط داریم در مورد خدا، ولی در جای خودش درسته. در مورد خدا چهار نوع وحدت غلط داریم: یکی وحدت عددیه، یکی وحدت صنفیه، یکی وحدت نوعیه، یکی وحدت جنسیه. این جنس ربطی به اختلاف ذکور و اناس نداره، جنسی حرف دیگه است که حالا خواهیم بود. خیلی هم سخت نیست، ولی یه خود دقت میخواد، بیش از اونجور که تا حالا دقت کردیم. وحدت عددی، حالا روایت شب خواهیم کن، خیلی هم روایت زیباست، فوق العاده زیباست، از ساحت مقدس امیر المومنین. من نمیخواستم دوباره این بحث وحدت ها رو مطرح بکنم، لیکن دیدم وقتی آقا داره مطرح میکنه، خب حتما لازمه که باید بگیم. در توحید بگیم خدا دارای وحدته، اما وحدتش چی؟ اجمالا بدونید وحدت خدا نه عددیست، نه وحدت خدا جنسیست، نه صنفیست و نه نوعی، بلکه وحدت خدا وحدت حق است. اجمالا میدانید که وحدت حق است. حالا وحدت حق به چه معنایی در انتها خواهم گفت. ببینید وحدت عددی میگیم یک، اصلا وحدت عددی در جایی ترسیم میشود. میگه آقا یکیه، شما مثلا به رفیقت بگی یکی هستی، یه دونه ای هستن، حالا دارید سر به سرش بذارید، دارید توهین بهش بکنید، ولی اون منده خدا فکر بکنه شما داری تشکر ازش بکنید و قدردانی بکنید، یعنی یه دونه خیلی بابا منده خدا پرتی فارسی شیده اما ادبی شده که یه دونه ای. این روش بگم عدد عددی. خب این کجا تصویر میشه؟ وحدت عددی در جایی تصویر میشود که شما یه مفهوم عامی رو داشته باشید، یه مفهوم کلی رو داشته باشید، و وقت این مفهوم کلی میتواند مصادیق متعدد داشته باشه، اما فعلا تو یه دونه، یعنی دوسش بله اومده یا نیومده؟ نیومده، چون تو یه دونه ای. ولی تو یه دونه ای یعنی چی؟ یعنی که ما یه مفهوم عام و کلی رو در نظر گرفتیم، تو یه مصداقشی، دو سه هم کنارت نیمده. خب نیمده اما امکان اومدن داره، ممکنه که 50 سال دیگه تو بشی دوتا، از یکی یه دونه بودن چی بشی؟ خارج بشی. روش گفت وقتت عددی. هر جا که یه موجودی میش بهش میگید وحدت عددی دارد، یعنی که یه مفهوم عامی بوده، این یه مصداق از اونه، ولی دو و سه و چهار دیگه کنارش نیمده اما امکان اومدنش هست. وحدت عددی در کواکب و در افلاک کدوم هستش؟ حالا کواکب که نه، چرا تو در کواکب به معنی درستش، در افلاک کدومه؟ خورشید. خورشید یه دونه است ولی از یک مفهوم کلی یه دونش اومده، دو و سه و چهار هنوز نیامده اما امکان دارد که دو و سه و چهار چی آقا؟ بیا. یعنی یه روزی دانشمندان نجوم به این نتیجه برسن که ما در همین کهکشان شیری یه دونه خورشید نداریم، دو تا داریم. ما تا حالا فکر میکردیم که همین شازده خانوم فقط خورشیده، اما نه، یکی هم نه، دو سه تا هستن. امکانش که هست ولی خب میگن تا حالا نیومده، یعنی ما با اون امکاناتی که داشتیم بیشتر از یکی پیدا نکردیم. پس میگن خورشید دارای وحدت چی آقا؟ عددیه. باری این که آسون بود که. وقتی میگیم خدا یکیست به این معنا نیست که یه مفهوم عامی باشه، یه مصداقش بشه حضرت حق، دو سه و چهار رو دیگه نداریم. چرا وحدت عددی نداره خدا؟ به خاطر این که ما در ادله توحید اثبات میکنیم خدا یکیست و دو اصلا نداره، اصلا امکان نداره داشته باشه، در حالی که شما در وحدت عددی میگید که امکان دو و سه و چهار هست ولی تا کنون یافت نشده است. بنابراین خداوند دارای وحدت عددی نیست، یعنی یه مفهوم عامی به نام واجب الوجود وجود ندارد که یه مصداقش بشه الله و امکان وجود مصادیق دیگر باشد. این اصلا در ذات اقدس اله راه نداره، وحدت عددی نیست. وحدت دوم وحدت صنفیه. وحدت صنفی چیه؟ مفاهیم رو وقتی با یه مصداق در نظر میگیریم، گاهی اون مفهوم به ذات اون مصداق برمیگرده، گاهی اون مفهوم به ذاتش برنمیگرده، بلکه یک مفهوم انتزاعی خارجه، از خارجه ولی ما بهش حمل میکنیم. مثلا ما یه مفهومی داریم به نام انسان، یه مفهومی داریم به نام انسان، خب مثلا آقا انسان هستن، آقا انسان هستن، بانوان محترمه همه انسان هستن و همه انسان هستن، مجبوری چون که تقتیل میکنن، بعد میگن آقا رفت فلانی گفتش که بعضی انسان هستن و بعضی انسان نیستن، باید خیلی مراقب باشیم که پدرمون کسی اینجوری در نیاره. خب حالا آقا و ایشان با هم دیگه وقتی دو مصداق از یه حقیقت هستن. حالا یه مفهوم داریم به نام مفهوم مذکر بودن. مذکر بودن که جز حقیقت انسان نیستش که. حقیقت انسان حیوان ناطقه. مذکر بودن و مؤنث بودن یه حقیقت خارجی که ما عارض بکنیم. بعضی از انسان‌ها مذکرن، بعضی از انسان‌ها چی هستن؟ بله؟ بله؟ مؤنث. چون اگه مذکر بودن جزء حقیقت انسان بود، پس دیگران باید انسان نمی بودن. اگر مؤنث بودن جزء حقیقت انسان بود، پس دیگران انسان، چون حقیقت انسان حقیقت مؤنث دیگه، حقیقت انسان حقیقت مذکر دیگه نیست. درست شد؟ بلکه مذکر و مؤنث یک عنوان خارجی است که به انسان حمل میشه و ایجاد صنف میکنه. میگن صنف مردها و صنف زنها. درست شد؟ یا مثلا فرض کن دانشجو بودن. دانشجو بودن که حقیقت نیست که برای انسان باشه که. حقیقت آقا که دانشجو بودنش نیست که. حقیقت آقا که دانشجو بودنش نیست. بلکه دانشجو بودن یک مفهومی است ما از خارج حمله بر این دو بزرگوار میکنیم. وحدت صنفی یعنی این که ما دو مصداق رو در نظر بگیریم که اینها در یک مفهوم با هم چی باشن؟ مشترک باشن که به ذاتشون بر نگرده. مثل که میگیم آقای الف و آقای ب هر دو دانشجو هستن، یا یعنی که مثلا میگیم آقای الف و آقای ب هر دو کارگر هستن، یا یعنی میگیم آقای الف و آقای ب هر دو چی هستن؟ دانشمند هستن. دانشمند بودن، کارگر بودن و دانشجو بودن یه مفهوم عامه که به ذات اینها بر نمیگرده، اما بین این دوتا چی آقا؟ مشترکه. وحدت چی دارن؟ صنفی دارن. حالا ما وقتی میگیم خدا یکیست، یعنی وحدت صنفی داره، خدا دوتا مصداق داره، بعد یک مفهوم صنفیست که این واحد است در بین اون دوتا مصداق. یه همچین معنایی است. حالا میگیم که نه، چرا نه. و وحدت نوعی. وحدت نوعی همواره بین افراد متفق الحقیقه لحاظ میشه. افراد وقتی با هم ملاحظه میشن یا متفق الحقیقه هستن یا چی آقا؟ مختلف الحقیقه. قلم میگفتی که تا اینجا شو قلم 25 صدام بهتون بدن. یا متفق الحقیقه هستن یا چی هستن آقا؟ متفق الحقیقه یعنی تمام حقیقت با هم یکی هستن. مثل تمام افراد چی؟ انسان. تمام افراد انسان در حقیقتشون چی هستن؟ واحدن. درسته؟ خب دو تا مصداق میگیریم، یکی آقای الف، یکی خانم ب. اینا در حقیقت، اینا افراد متفق الحقیقه هستن یا نه؟ حقیقتشون یک چیز هست یا نیست؟ نو اون کلی است که مشترک است بین این دو تا فرد چی؟ متفق الحقیقه. یعنی این دو تا در چی با هم مشترک هستن؟ در انسانیت. انسانیت مفهوم کلی است که بین افراد متفق الحقیقه مفهومی که به ذاتشون بر میگرده، به خلاف صنف. صنف به ذاتشون بر نمیگشت. انسانیت به ذاتتون بر میگرده. آقا که انسان هستن، خانوم که انسان هستن، کل طایفه همه انسان هستیم. حیوانه؟ بله؟ ناطق نعم. خب وجه مشترک همه ما در چیه؟ در این که انسانیم. انسان رو میگن نو. مفهوم کلی که به ذات برمیگرده و مشترک است بین افراد متفق الحقیقه. حالا ما میگیم خدا واجب الوجود است، یعنی وحدت نوعی داره، یعنی واجب الوجود بودن یک نوع است که بین افراد متفق الحقیقه مشترکه. خدا به این معنا وحدت داره. این هم که آقا گفتن، خانم گفتن نه، حالا دلیلش مهمه، حالا دلیلش رو من میگم. سومی وحدت جنسیه. خب و بله باریکلا. چهارمی از کجا؟ از وحدت عددی. آیا اگر ما میگیم خدا واحد است، وحدت جنسی داره؟ وحدت جنسی یعنی چی؟ افراد مختلف الحقیقه. من عذرخواهی میکنم، مصداق الف انسان، مصداق دوم درازگوشه. خب درازگوش و انسان، مثلا حسن آقا با مثلا فرض کنید درازگوش، اینا دو تا حقیقت مختلف، دو تا فرد مختلف هم دیگه، اون یه حقیقت داره یه حقیقت دیگه داره، درسته یا نه؟ خب اینا متفق الحقیقه نیستن، مختلف الحقیقه هستن. خب این دو فرد مختلف الحقیقت در چی با هم مشترکن؟ هر دو چی هستن؟ حیوان هستن. حیوان مفهوم کلی است که به ذات برمیگرده، در این حال هم وجه مشترک بین دو فرد مختلف الحقیقه. ببین میگم جنس، ببین من چه بحث منطقی دارم اینجا مطرح میکنم. پس جنس مفهوم کلی است که به ذات اون مصادیق برمیگرده، ولی بین افراد چی آقا؟ مختلف الحقیقه. انسان هم حیوانون، درازگوش هم حیوانون، وجه مشترک دیگه. منتها این انسان حیوان است که ناطق است و اون درازگوش حیوان است که ناهق است. ناهق است یعنی سه نقطه عرعر میکند دیگه، تعریفش اینه دیگه. حالا ببخشید، خب این میشه تعریف جنس، درست شد؟ جنس میشه تعریف در واقع وجه مشترک. حالا اگه ما میگیم واجب الوجود واحد است، یعنی این یک وحدت جنسی دارد بین دو فرد مختلف الحقیقه، به این معناست؟ نه، واجب الوجود نه واحد جنسی است، نه واحد صنفی است و نه واحد نوعی است. چرا؟ چون جنس و نوع و صنف از تقسیمات ماهیت است و ماهیت از لوازم ممکن الوجود است و ممکن الوجود در مقابل واجب الوجود است. خداوند اصلا ماهیت ندارد تا بخواهد ازش صنف و جنس و نوع اتخاذ بشه. بنابراین وحدت در خدا وحدت جنسی و فصلی و نوعی نیست، درست شد؟ خب اینو حالا یادش گرفتی که چرا نیست؟ چون اینها از لواحق بحث های ماهیته، ماهیت از عوارض چیه؟ ممکن الوجوده. و خداوند چی هستش؟ واجب الوجوده. واجب الوجود اصلا ماهیت نداره. چرا ماهیت نداره؟ اینو قبلا گفتیم، ماهیت حد عدمی وجوده. قبلا گفتیم، مثالشو با چی زدیم؟ باریکلا با موج دریا زدیم، با موج دریا زدیم. موج دریا چیه؟ در حقیقت همون دریاست، ولی یک شکل خاصه، یعنی یه محدودیتی داره، گاهی میشه 3 متر، گاهی میشه 1 متر و نیم، همون حقیقت ها، منتها در قالب مختلف، درست شو؟ این خیلی خوبه که شما متوجه بشید که گلابی حدی از عدم است، یعنی وجودی که نتوانست تسری پیدا کنه، شکل گلابی شده، شکل سیب شده، شکل انسان شده. اینا یه خود معانی دقیقه، ولی یه خودی که با خودتون خلوت کنید این معانی دستتون میاد. بنابراین خداوند این سه نوع وحدت رو نداره، چون اینا به ممکن وجود برمیگرده و ممکن الوجود است که ماهیت داره و ماهیت حد عدمی است. خداوند درش عدم راه نداره، چون وجود محض، هستی محض. وحدت عددی هم که نداشت، گفتیم وحدت عددی یعنی یکی که درسته که الان دو ندارد، ولی امکان دو و سه و چهار وجود داره. اگر امکان دو و سه و چهار وجود نداشته باشه که اصلا وحدت عددی معنا نداره. مثالش هم به همون یه دونه ای میگه، یه دونه، یعنی امکان دو و سه و چهار هست ولی تو الان یه دونه ای. حالا در چی یه دونه ای؟ سه نقطه، به خودتون برمیگرده و به تعاملات بین خودتون برمیگرده. اما وحدت خدا وحدت حق است. وحدت حق، این عبارت رو توجه بفرمایید. اما در واحد حقیقی، حالا این که ما اما رو گفتیم به خاطری که قبلش روی وحدت عددی صحبت کردم، حالا بذارید در وحدت عددی بخونیم دیگه. میخوام روایت امیر رو بخونم. وحدت عددی در مواردی است که شیء تحت مفهوم عامی قرار دارد، به گونه این که وجود مصادیق متعدد برای آن مفهوم ممکن است. بنابراین در کنار شیء واحدی که وحدت عددی دارد، می توان شیء دوم، سوم یا بیشتر مشابه به آن فرض کرد، به گونه ای که اگر آنها را در کنار هم قرار دهیم به عدد دو و سه و چهار و پنج برسیم و به بیشتر. و امکانش حداقل وجود داره، اینکه حالا الان نیست یه حرفه ولی امکانش حرف دیگه است. اما در واحد حقیقی که ما میگیم حضرت حق دارای وحدت حق است، به هیچ وجه با مفهوم عامی که میتواند مصادیق مختلف باشد روبرو نیستیم، بلکه در اینجا شیء واحد به گونه ایست که اساساً فرض دو و سه و یا اعداد دیگر از ریشه برای اون حقیقت چیه ها ممتنه. اصلا دو و سه نمیتوان فرض کرد، نمیتوان فرض کرد. با تأمل در بخوام بگیم وحدت حق چیه، یعنی یواش یواش داریم بیریم به طرف اینکه وحدت حق چیه. با تأمل تا اینجا گفتیم که خداوند وحدت حق دارد. وحدت حق یعنی این که باباشون مفهومیست که دو و سه و چهار ندارد، یکی بیشتر نیست. حالا چجوری میشه که یکی بیشتر نباشه؟ یکی بیشتر نباشه وحدت عددی باید باشه. گفتیم وحدت عددی امکان دو و سه هست. اگر امکان دو و سه نباشه اصلا نمیتونی بگید دارای وحدت عددیه. حالا میخوایم بگیم اگر خدا یکیست وحدت حق دارد، به معنی وحدت عددی نیست. چرا وحدت عددی نیست؟ با این عبارت، با تأمل در حقیقت ذات الهی روشن می شود که وحدت خداوند از قبیل وحدت عددی نیست، زیرا چنین نیست که بتوان وجود یک یا چند خدای دیگر را در کنار خدای واحد ممکن شمرد. بلکه این بلکه همه در همین بلکه است، نمیشه کنار خدا چیز دیگه رو قرار داد. چرا نمیشه کنار خدا چیز دیگه رو قرار داد؟ چون گفتیم واجب الوجوده. چیه واجب الوجودی؟ یعنی چی؟ خواستیم وقت پر کنیم؟ نه، واجب الوجود است، بلکه خداوند یکتا وجود محض و نامحدود. حقیقت نامحدود بیشتر از یکی بله نیست، چون نامحدود است. گفتیم واجب الوجوده، وجود محض و نامحدود و خالی از هر گونه قید و شرطی است و فرض وجود فرد دیگری از این وجود محال و نامعقول است. به این میگن وحدت حق. وحدت حق ذات اقدس اله یک وجود بی انتهاست و وجود بی نهایت حتما یکی است. هرگز معنا ندارد که وجود نامحدود و نامتناهی متعدد باشد، چون تعدد با محدودیت سازگار است. چون تعدد در جای معنا پیدا می کند که هر کدام جدای از دیگری باشد، و این که غیریت را تصور می کنید یعنی هر کدام از آنها چی هستن آقا؟ محدود هستن. محدودیت وجود یعنی آلوده بودن به عدم. این که شما میگید خدا واجب الوجود است یعنی یک وجود چیه؟ بی انتهاست. موجود بی انتها دوتا نداره. بی نهایت که ازش دوتا نمیشه گرفت. اگه میگید دوتا یعنی که در واقع دیگه بی نهایت نیست، محدودش کردی. وقتی محدودش بکنی یعنی دیگه از اینجا به بعد خدا نیست. و گفتیم واجب الوجود حقیقت چیه؟ بی انتهاست. یعنی وجودی که حق است، همه هستی را سریان و جریان دارد. یکی بیشتر نیست. اوست، تمام شد رفت. بقیه چی هستن؟ رشهاتی از وجود او و نشانه او. بی ارتباط نیستن، نشانه هستن، ولی خود او هم نیستن. چی هستن؟ رشهات هستن. این همون معنای که شما آخدی. پس موجود بی نهایت بیشتر از یکی نیست. این تصور بی نهایت باید بشه. هر جا بی نهایت دوتا تصور شد، این یعنی که چی ها؟ یه محدودیتی آوردی دیگه، بی نهایت نیست. خدا یعنی وجود واحد در نظام چی؟ نه دنیا، در نظام هستی. دایره هستی کجاست که گفتی؟ بی نهایت هست، دایره نداره. نمیتونی بگی محدودش کنی، بگی داخلش هستیه و خارج. به خارج چیه؟ عدم. عدم چیه؟ عدم چیه؟ بله؟ عدم که نیستیه. نیستی که تحقق نداره که. نیستی تحقق داره؟ بله؟ نیستی چه تحققی داره؟ عدم چه تحققی داره؟ عدم تحقق نداره. ما عدم ها این هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. این که در این شعر میگه ما عدم ها این، یعنی عدم کمالات، نه عدم وجود. هر کی که به دایره وجود آمد دیگه تا ابد چی آقا؟ هست. بنده خدایی که میگن خودمونو بکشیم تا از این هستی راحت بشیم، راحت نمیشن، چون هیچ وجودی به عدم تبدیل نمیشه، کما که هیچ عدمی به وجود تبدیل نمیشه. وجود همواره وجود است، فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که نشأش تغییر پیدا میکنه. از عالم رحم به دنیا، یعنی عالم خاکی، از عالم خاکی به برزخ، از عالم برزخ به کجا؟ به قیامت. قیامت چجوریه؟ ابدالابده، تمام نمیشه که. فقط تو خودت رو مرخص کردی، یعنی این فاصله نشأه رو چگاه کردی؟ کوتاهش کردی با خودکشی، کوتاهش کردی، ولی چه کار دیگه شکردی که خودتو که به عدم ننداختی که، کوتاهش کردی. اگه گفتی چرا ما معدوم نمیشیم؟ به خاطر که ما در سایه علتمون هستیم. مادامی که علتمون هست ما هم، حالا علتمون اگه معدوم شد ما هم معدوم میشیم. علت ما مگه معدوم میشه؟ علت ما واجب الوجوده. واجب الوجود ازلن و ابدن هست، بنابراین معلولش هم ابدن خواهد بود. حالا ازلش چیست؟ اون یه بحث دقیق داره که در بحث‌های تفسیری بهش میپردازن. آیا انسان‌ها حادثن یا قدیم؟ حدوث دارن یا قدیم هستن؟ حدوثشون ذاتیست یا حدوثشون زمانیست؟ قدیم زمانی هستن یا قدیم ذاتی هستن؟ اینا بحثایی است که حالا در جای خودش مطرح میشه، به ما فعلا ربطی نداره. فکر میکنم که وحدت حق معلوم شد. وحدت حق با بی نهایت بودن وجود حضرت حق است. چرا وجود حضرت حق بی نهایت است؟ چون واجب الوجود است. واجب الوجود اگر بخواهد بی نهایت نباشد، باید یعنی آلوده به چی باشه؟ عدم باشه، در حالی که عدم در ذات اقدس اله راه ندارد. واسه چیزی به نام عدم وجود ندارد. این که شما میگید نیست، فقدان است. فقدان با عدم چی آقا؟ زمین تا آسمون. میگه مثلا بابات خونه است، میگی نیست. این نیست یعنی که چی؟ فقدانه، نه اینکه عدمه، با هم فرق میکنه. حالا یه بحث دیگه میمونه، اونو بذاریم ان شاءالله جلسه بعد، چون میدونم که این اواخرش یه خود سنگین شد. ولی آقای من امیرالمومنین این بیانشون هست، گفتن خدا رو تعریف کنین. حضرت فرمودن واحدون بلا عدد، وحدتش عددی نیست. اینجا من مجبور شدم وحدت عددی و جنسی و نوعی رو چکار بکنم؟ توضیح بدم. واحدون بلا عدد، وحدتش عددی نیست. و دائمون لا به عمد، و موجودی ابدی است که پایان و غایتی ندارد، انتهایی ندارد. چرا؟ چون هر موجودی که انتها داشته باشد یعنی چیه؟ محدوده، و محدود بودن با بی نهایت بودن سازگار نیست. وحدت حقه حضرت حق یعنی این که هر چه در عالم سریان و جریان دارد وجود و هستی مطلق اوست و بقیه رشهات او هستند. او نیستند چون مخلوق او هستند، ولی بی ارتباط با او هم نیستند. این هم یه بحثه. حالا تا بعد ببینیم که دیگه فکر میکنم بحث وحدت اینه توحید ذاتی رو فکر کنم دیگه در همینجا پروندهش رو ببندیم، بریم سراغ توحید صفاتی و توحید چی آقا؟ افعالی. البته روایت هست امیر موند که انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.